رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات بحرین، برگزاری نشست جده درباره جنگ اوکراین و علنی شدن اختلافات درون کابینه نتانیاهو در حوزه امنیتی. صدها تن از زندانیان در بحرین روز دوشنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. این اقدام زندانیان سیاسی در بحرین بعد از تداوم نقض حقوق آنها از طریق صدور حکم‌های ظالمانه و فقدان خدمات پزشکی اولیه در زندان‌ها صورت می‌گیرد. زندانیان سیاسی با صدور بیانیه مشترکی تاکید کردند که مسئولان زندان حقوق اولیه‌ای را که حتی اسرای جنگی از آنها برخوردار هستند از زندانیان سیاسی دریغ می‌کنند. در بیانیه زندانیان سیاسی آمده است آنها مجبور هستند 23 ساعت از شبانه روز را داخل سلول‌های خود بمانند و تنها 1 ساعت در روز می‌توانند کارهای شخصی خود را انجام دهند. مسئولان زندان حتی مدت زمان و روزهای ملاقات با این زندانیان را بسیار کاهش دادند. شرایط بهداشتی و ارائه خدمات پزشکی در زندان نیز بسیار ناگوار است. پیش از این ائتلاف 14 فوریه بحرین در بیانیه‌ای همبستگی مطلق خود را با زندانیان سیاسی بحرین اعلام و بر لزوم رسیدگی به مطالبات زندانیان و دنبال اعتصاب غذای نامحدود تأکید کرد. ائتلاف 14 فوریه بحرین از مردم خواست تا با فراخوان زندانیان برای ایستادن در کنار آنها با هدف رسیدگی به مطالبات خود از جمله آزادی بی قید و شرط و پاسخگویی همه کسانی که مسئول تخلفات علیه آنها هستند پاسخ دهند. احمد الودائی رئیس مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین که مقر آن در لندن است نیز گفت زندانیان سال هاست که از حقوق خود در برگزاری این مراسم محروم هستند و ساعتهای طولانی حق ندارند از سلول خود خارج شوند. مریم الخواجه دختر یکی از زندانیان است که اعتصاب غذا کرده است. الخواجه با ارسال پیامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که من نسبت به جان پدرم نگرانم، نمیخواهم جسد پدرم را تحویل بگیرم. پدر وی 12 سال پیش بازداشت شده است. منابع حقوقی هم میگویند که وی از درمان محروم است. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه مستقر در ژنو از آل خلیفه خواست به همه آزار و اذیت و اقدامات خودسرانه علیه زندانیان سیاسی پایان دهد. این سازمان در بیانیه اعلام کرد به نظر می رسد که اداره زندان آمدانه در حال افزایش و آزار و اذیت این بازداشت شدگان است. بر اساس این بیانیه، آزار و اذیت بازداشت شدگان بحرینی توسط اداره زندان آل خلیفه غیر قانونی است، چرا که بازداشت شدگان مرتکب جرمی از جمله تلاش برای فرار یا آسیب رساندن به خود نشده اند. حتی اگر این زندانیان مرتکب هر یک از این تخلفات شده باشند، اداره زندان نمیتواند آنها را از حقوق اولیه خود محروم و یا آنها را دست جمعی مجازات کند. برگزاری نشست جده درباره جنگ اوکراین یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا بود. مشاوران امنیت ملی 40 کشور شنبه و یکشنبه گذشته در جده و به مدت 2 درباره راه حل‌های بحران اوکراین با یکدیگر رایزنی کردند. در نهایت این نشست بدون دستیابی به پیشنهادی ملموس و تنها با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. در این بیانیه هم بر ادامه مشورت‌ها جهت حل بحران اوکراین با استفاده از نظرات مطروحه در نشست جده اکتفا شده و در بردارنده محکومیت جدی یا ابتکاری برای صلح نبود. هرچند در ابتدا برخی مدعی شدند که روسیه هم در این نشست حضور خواهد یافت، اما در نهایت مشخص شد که کرملین علاقه‌ای به حضور در این نشست ندارد. همین امر باعث شد تا نشست جده به یک نشست مشورتی صرف تبدیل شود و فاقد کارایی دیپلماتیک مد نظر در جهت پایان به مناقشه اوکراین باشد. نکته مهم در این میان تمایل عربستان به ایفای نقش میانجی در بحران بین المللی در سطح جنگ اوکراین است. اگرچه ریاض در دستیابی به توافق برای دوری یک میز نشاندن اوکراین و روسیه ناکام ماند، ولی صرف برگزاری این نشست با حضور 40 کشور دارای برد تبلیغاتی برای ریاض بود. قرار شد 45 روز دیگر دوباره کشورهای مشارکت کننده در نشست جده برای دومین بار گرد هم بیایند. نکته مهم دیگر این است که اوکراین تلاش کرد از این نشست در جهت تأمین منافع خود بهره گیرد. دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین در این خصوص گفت تعداد کشورهای علاقمند به شرکت در نشست‌های مانند گرد همایی جده در چند هفته گذشته به شدت افزایش یافته است. من فکر می‌کنم که نشست جده موفقیت‌آمیز بود، زیرا برای اولین بار ما را با کشورهایی که نماینده کل جهان بودند و نه فقط اروپا و شمال و آمریکا گرد هم آورد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا حمله داعش به اتوبوس حامل نظامیان ارتش سوریه بود. تروریست های داعش سه‌شنبه گذشته در منطقه معدن عتیق در شرق ولایت رقه اتوبوس حامل سربازان ارتش سوریه را هدف قرار دادند که در این حمله 10 نظامی کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش پنجشنبه شب گذشته نیز در بیابان‌های ولایت دیروزور در یک کمین از پیش طراحی شده این اتوبوس را به رگبار بستند که در این واقعه دست کم 20 نفر کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند. این اتوبوس در حال انتقال سربازان از مقرشان به شهر دیروزور بود که در یک فضای باز بیابانی در منطقه المیادین در جنوب شرق دیروزور در کمین داعش گرفتار شد. این جنایت تروریستی در حالی رخ داد که کمی آن طرفتر از منطقه المیادین در کرانه شمالی رود فرات نظامیان آمریکایی و شبه نظامیان کرد مستقر هستند. افزایش حملات داعش در مناطق مختلف سوریه در حالی است که تاکنون در گزارش بسیاری از منابع محلی آمده است که ارتش آمریکا اقدام به انتقال تروریست های داعش از زندان ها به پایگاه های نظامی می کند و منابع امنیتی نیز بارها گفتند که آمریکا اقدام به آموزش و تجهیز عناصر داعش می کند تا دست به حملات تروریستی در سوریه بزنند و این گونه بهانه لازم برای ادامه حضور ارتش آمریکا در سوریه وجود داشته باشد. اختلافات درون کابینه بنیامین نتانیاهو در حوزه امنیتی تشدید شده و به موضع گیری علنی وزرای کابینه علیه هم رسیده است. یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیام شدید و لحنی به ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم مخالفت خود را با تأسیس گارد ملی به عنوان یک اداره جدا از پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد یوآف گالانت وزیر جنگ این رژیم در نامه خود به ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد تأسیس دستگاه امنیتی جدید موجب مشکلات زیادی می شود و نظام امنیتی را از بین می برد. هیچ جایی برای شبه نظامیان ویژه در اسرائیل وجود ندارد. بن گویر در پاسخ به پیام وی گفت: وزیر گالانت عادت زشت ارسال پیام بر رسانه‌ها را ارتقا داده و به دفتر ما پیام می‌فرستد. ما هنوز پیام گالانت را که در رسانه‌ها منتشر شده دریافت نکرده ایم. در حقیقت کمیته هنوز پیشنهادات خود را مطرح نکرده است، اما ما به گالانت پیشنهاد می‌دهیم که وارد مسائلی نشود که با او ربط ندارد. بن گویر گفت که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تأسیس گارد ملی با توافق رسیده است و تنها وی و نتانیاهو درباره چگونگی فعالیت این گارد تصمیم خواهند گرفت، نه وزیر گالانت. اختلاف میان گالانت و بن گویر با تنها موضوع تأسیس گارد ملی مربوط نمی شود، بلکه پیش از این نیز طرفین درباره پایگرد شهرک نشینان نیز دچار اختلاف شده بودند. اختلاف درباره تأسیس گارد ملی هم تنها بین گالانت و بن گویر نیست، بلکه برخی از مسئولان عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند تأسیس چنین اداره‌ای که به صورت مستقیم وابسته به اتمار بن گویر باشد یک فاجعه و ضرر بزرگ برای امنیت این رژیم است. سلمان رضوی، کارشناس غرب آسیا، در خصوص اختلافات و شکاف‌های سیاسی اجتماعی سران این رژیم می‌گوید:
به اسم قانون اساسی ندارد، به این خاطر که از همون ابتدا بین دو طرف در حقیقت سکولار و دینداران یهودی اختلاف بر سر ماهیت و ساختار حکومتی این رژیم بود و طبیعتاً این اختلاف باید حل میشد تا قانون اساسی جمع جور میشد و الان نزدیک به 80 سال از عمر این رژیم گذشته همچنان بدون قانون اساسی و اون چی که دارن تحت عنوان قوانین پایه به اصطلاح مورد استفاده و استناد قرار میگیره. اینو میخوام بگم که هنوز که هنوزه تقریبا اون اختلافات حدود 80 سال پیش که منجر به عدم تدوین قانون اساسی شد الان هم همچنان ادامه دار هست و دو طرف راجع به اختیارات قوه قضاییه دارن بحث میکنن، یعنی یک موضوعی که در حقیقت مرتبط با قانون اساسی است. یعنی اگر قانون اساسی داشتن هیچ بحثای این چنینی رو الان اونها نداشتن. و باز یه لایه پنهانتر و عمیق‌تر نگاه بکنیم، یعنی در حقیقت اختلافات بین گروه‌های متعدد و در حقیقت شکاف‌های جدی بین اونها به صورت واقعی و عملی وجود داره و این چیزی هستش که ما رو رهنمون می‌کنه به اینکه بحث شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و حتی دینی، قومی، مذهبی یک عامل اصلی در حقیقت در و شاید مهمترین عامل در بحث زوال و فروپاشی این رژیم قابل استناد هست و واقعا وجود داره. حدود 8 ماهه که این کابینه سر کار اومده، عین این 8 ماه رو این اعتراضات رو مشاهدیم که نه کم سابقه، واقعا بی سابقه است چنین بحرانی در طول این 70 چند سال گذشته این رژیم. این یه نکته. نکته دوم هم به هر حال مخالفین یا اصطلاحاً اپوزیسیون حرفشون اینه، میگم به هر حال ما تا کی بخوایم به این شکل مدنی فقط بیایم توی خیابون تظاهرات و مخالفت بکنیم و نتانیاهو هم در قالب اکثریتی که توی پارلمانش داره کار رو بخواد پیش ببره، پس باید یه به قول یه نمکی اضافه کرد به این تظاهرات و اون نمکه هم یه مقدار به اصطلاح خشن شدن تا هم با درگیری شدن هست و این چیزی هستش که بعضی از این سران اپوزیسیون از جمله یهود بارات نخست وزیر اسبق بهش اشاره کرد، یعنی خواهان یه سری به اصطلاح خشونت هایی شدن تا بازدارندگی ایجاد بکنه اصطلاحا این تظاهرات ها و مخالفت ها در مقابله با اقدام نتانیاهو. و کاملا طبیعیه به نظر میرسه اگر یه مقدار نتانیاهو این قضیه رو بخواد ادامه بده و عقب نشینی نکنه احتمال درگیری ها هم وجود داره و طبیعی هست. بعد
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.